زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
کشته شدن دو قاضی زن در حمله مسلحانه در کابل واکنش‌های را به همراه شده است. شارژ دفیر سفارت آمریکا و سفیر بریتانیا در کابل این حمله را محکوم کرده و خواستار تحقیق درباره این رویداد شدند. و وزیر خارجه فرانسه خواستار بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای شده است. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
مقامات دولت افغانستان، دیپلماتان خارجی و فعالان حقوق بشر قتل امروز دو قاضی زن در کابل را محکوم کردند. کمپاین واکسین پولیو فردا در سرتاسر افغانستان آغاز می شود. در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن، تدابیر امنیتی در پایتخت واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا افزایش یافته است و وزیر خارجه فرانسه می گوید که آمریکا و ایران باید با توافق اتمی برگردند. مشروع اخبار. مقامات دولت افغانستان، دیپلماتان خارجی و فعالان حقوق بشر قتل امروز دو قاضی زن در کابل را محکوم کردند. راس ویلسون، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل، در توییت خود گفت که با محکوم کردن این رویداد خواستار تحقیقات فوری در مورد شد. او گفت که طالبان باید بدانند که چنین اعمال که مسئولیت آن به آنها برمیگردد جهانیان را خشمگین می‌سازد و باید متوقف ساخته شوند. احمد فهیم قویم سخنگوی استر محکمه و رادیو آزادی گفت که این دو قاضی در تایمنی کابل به ضرب گلوله یک فرد مسلح ناشناس کشته شدند.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهاده رسید حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
هیدر بار، سرپرست بخش زنان در سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر، قتل این دو قاضی را کشتن 1% زنان قاضی در افغانستان عنوان کرده محکوم نمود. ستر محکمه در گزارش خود می گوید که در سرتاسر کشور 200 زن قاضی کار می کنند که از جمله این دو تن امروز کشته شدند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می گوید حملات طالبان یا تروریستان دیگر بالای افغانان بی‌دفاع مخالف ارشادات اسلامی و روحیه صلح است. مسئولیت حمله امروز بر قاضیان زن در کابل را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول رشته حملات هدفمند اخیر در کشور می‌دانند. اولین دور واکسین پولیو یا فلج اطفال در سال جاری میلادی در افغانستان فردا آغاز می شود. این کمپاین وزارت صحت عامه، اداره یونیسف و سازمان صحی جهان 5 روز ادامه می یابد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت:
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود، کمپاین تطبیق واکسن پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد وقایع مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش داشته باشد.
در سال 2020 شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو به 56 مورد رسید که اکثریت در مناطق غیر قابل دسترسی واکسین خانه به خانه بوده است. قرار است تقریبا 10 میلیون طفل زیر 5 سال از سوی 65 هزار کارمند صحی در سرتاسر کشور در کمپاین جدید واکسین شوند. عبدالقیوم رحیمی به حیث والی جدید لوگر تعیین شد. اعلامیه اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که آقای رحیمی به جای محمد اجمل شاپور به حیث والی جدید مقرر شده است. آقای رحیمی قبل از این والی هرات بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن، تدابیر امنیتی در پایتخت واشنگتن و دیگر شهرهای عمده آمریکا افزایش یافته است. این تدابیر در برابر احتمال تظاهرات خشونت آمیز اتخاذ شده است. قرار است بایدن روز چهارشنبه سوگند وفاداری ادا کرده 46مین رئیس جمهور آمریکا شود. در یک اقدام بی سابقه هزاران سرباز گارد ملی در واشنگتن مستقر شده اند. پلها و سرکهای عمده ورودی به شهر مسدود خواهند شد. والیان ایالت‌ها در سرتاسر آمریکا در برابر احتمال بروز تظاهرات خشونت آمیز با اعلان حالت عاجل سربازان گارد ملی را فرا خواندند. وزیر خارجه فرانسه میگوید آمریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 برگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد، همچنین از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. درخواست لودریان در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه پایان دوره کاریش قرار دارد. ترامپ در سال 2018 از توافق با ایران بیرون شد. گفته می‌شود که اکنون جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا با چالش‌های بزرگ در مورد توافقنامه هسته‌ای و غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران روبرو بوده است. و جو کبوتری که در هفته گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرد زنده میماند. مقام‌های صحی استرالیا خواستند که به خاطر نگرانی از سرایت بیماری پرندگان این کبوتر را که گمان می‌رفت از آمریکا آمده بکشند. اما به تازگی فهمیده شد که حلقه معلوماتی که در پای جو بسته بود تقلبی است و این کبوتر از آمریکا نیامده بلکه احتمالاً یک پرنده محلی استرالیا است. به این ترتیب این کبوتر که به نام جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا جو نامیده شده است از مرگ نجات یافت. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کشته شدن دو قاضی اعظم در حمله مسلحانه در کابل واکنش هایی را به همراه شده است.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسید حمله و همچنان یک نفر زیرا چون زخمی است.
نخستین دور کمپاین سراسری تطبیق واکسین پولیو در سال 2021 در افغانستان فردا آغاز می شود.
هدفش این است که در حدود 9.9 میلیون طفل زیر 5 ساله در سراسر افغانستان واکسین کنه در مقابل پولیو.
و وزیر خارجه فرانسه خواستار بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 شده است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. کشته شدن دو قاضی اعظم در حمله مسلحانه در کابل واکنش های را در پی داشته. شارژ دفیر سفارت آمریکا و سفیر بریتانیا در کابل این حمله را محکوم کردند و خواستار تحقیق درباره رویداد شدند. هیدربار سرپرست بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هم در این مورد عکس العمل نشان داده. استر محکمه افغانستان تایید کرده که دو قاضی اعظم در تیراندازی مردان مسلح ناشناس صبح امروز در پایتخت کابل جان باختند. مسئولیت حمله را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قتل‌های هدفمند در کابل ادامه دارد، اما این بار قربانیان این هدف‌ها دو قاضی زن بودند. این رویداد واکنش‌هایی را برانگیخته است. رس والسون، شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل، در صفحه توییترش نوشته که طالبان باید بدانند که این گونه اقدام‌ها غیر مسئولانه صورت می‌گیرد و باید برای صلح در افغانستان کار شود. لیسن بلیک، سفیر بریتانیا در کابل، در برابر این حمله واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود نوشته است که حمله امروز که در نتیجه دو قاضی زن کشته شدند قابل نکوهش است. باید تحقیق همه جانبه در مورد مسئولین این رویداد صورت گیرد. شارژاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز در صفحه توییتر خود با واکنش در برابر قتل این قاضیان زن نوشته که روز بعد است که افغانستان دستاوردهایش را از دست می‌دهد. کادرهای مسلکی و با مهارت کشته می‌شوند. این یک روند سیستماتیک کشتار است که باید پایان نیامد. هیدربار پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر در حساب تویتر خود نوشته که 1% از قاضی‌های زن در افغانستان امروز کشته شدند. این گونه حوالات قابل پذیرش نیستند. حوالی ساعت 8:30 صبح امروز یک موتر حامل قاضیان زن در سرک دهم تایوانی مربوط حوزه دهم پلیس کابل آماج تیراندازی قرار گرفت. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی کابل در رادیو آزادی میگوید:
امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل دو تن از کارمندان اداره محترم استر محکمه توسط یک فرد ناشناس ذریعه شلیک مرمی به شهادت رسیدن، یک تن دیگر مجروح گردیده است. قضیه به شکل جدی تحت کار مشترک نیروهای امنیتی قرار دارد.
آقای فرامرز از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. هیچ گروه مسئولیت این حمله را تا اکنون بر عهده نگرفته است. در همین حال احمد فهیم قویم سخنگوی دیوان عالی کشور برای آزادی میگوید که این دو زن کشته شده قاضی بودند. قویم همچنین از ارائه جزئیات بیشتر در مورد هویت آنها خودداری کرده است. او میگوید:
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسیدند، حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمی است. خب نامه‌شان به دلایل امنیتی و سازمان به دیگر همکارانشان شکایتم نیاز باشه خدمت شما.
قتل‌های هدفمند اخیراً در افغانستان و نیجر در کابل یک مشکل جدی بوده است. در چند ماه گذشته شمار از فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان کشته شدند. فرشته کوهستانی فعال حقوق زن در کاپیسا در تاریخ 5 جدی آماج افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد و ملاله میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد توسط افراد مسلح ناشناس در بیستان قوس کشته شد. پیش از این شمار از فعالان زن در مناطق مختلف افغانستان به بینگی مشابه مورد هدف قرار گرفته بودند. این رویدادها نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. حتی برخی از فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران را مجبور به ترک کشور کرده است. نظیفه محمودی، کابل.
شنیدید که کشته شدن دو قاضی زن در حمله مسلحانه واکنش های را به همراه شده است. این قاضیان در حمله افراد مسلح ناشناس صبح امروز در پایتخت کابل جان باختن مسئولیت رویداد را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. در این حال مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان گفته که اگر طالبان از فرصت فعلی برای صلح استفاده نکنند و به آتش بس تن ندهند، راههای برای سرکوب آنها وجود دارد. آقای اندرابی طالبان را متهم به بی‌باوری به صلح کرده و گفته که آنان می‌خواهند با بیرون شدن نیروهای خارجی جنگ را شدت بخشند. این در حالی است که به اساس گزارش ها از 4 روز به این طرف هیچ نشست میان هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر برگزار نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که اگر طالبان صلح نکنند و به جنگ ادامه دهند، آنان برای شکستشان راه‌های دیگری نیز دارند. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت پخش شده آمده که آقای اندرابی این گفته‌هایش را در دیدار با شماری از جنرال‌های بازنشسته و آگاهان سیاسی افغانستان بیان کرده است. به گفته مسعود اندرابی، طالبان هنوز هم متحد به صلح نیستند و با بیرون شدن نیروهای خارجی می‌خواهند به جنگ تجدید بخشند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار درباره وضعیت امنیتی و اصلاحات آمده در وزارت امور داخله نیز بحث شده است. آقای آریان افزود:
اونا از برنامه اصلاحی که در وزارت داخله است استقبال کردن و اطمینان دادن که برای مشورت های لازم برای بهبود وضعیت امنیتی آمده هستند، با وزارت داخله همکاری میکنند و رهبری وزارت داخله هم برای مشوره گیری از اخشار مختلف به ویژه جنرالان متقاعد و کارشناس های ارشد امور اطمینان دادن.
عبدالباری آرس که در نشست با آقای اندرابی شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله از تجدید جنگ در سال آینده خورشیدی نیست خبر داده است. آقای بارز در این باره چنین گفت:
طالبان آمادگی به یک حمله و یک جنگ سراسری و بزرگ آمادگی میگیرند برش و با انتظار میکشه که قوای امریکایی از افغانستان برند و یا به یک تهاجم عمومی دست بزنند و ایران گفت که حکومت افغانستان از قبل تدابیر بسیار منظم برشان گرفته.
از سوی حمزه بیه الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی جنگ را بدیل ناکامی مذاکرات صلح خواند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهای آغاز شده صلح در دوحه راه خوبی برای پایان جنگ است و اگر مانعی در این گفتگوها ایجاد شود، جنگ راه حل نظامی آن خواهد بود. اتهام متعهد نبودن به صلح در حال به طالبان وارد می شود که از 4 روز بدین سو هیچ نشست میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه برگزار نشده است. هر دو طرف در گفتگو با رادیو آزادی پذیرفتند که دیروز نیز برای ترتیب و توحید آجندا هیچ نشستی برگزار نشده بود. این در حالی است که جنگ، قتل‌های هدفمند و مرموز هر روز رنگ بیشتر می‌گیرد و فعالان مدنی و سیاسی، خبرنگاران و چهره‌های مطرح را بیشتر هدف قرار می‌دهد، آنچه که نگرانی همه را برانگیخته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. وزارت ساعت‌نامه افغانستان می‌گوید که تطبیق کمپاین رواندازی وزارت ساعت‌نامه افغانستان میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در کشور سر از فردا برای 5 روز به اجرا گذاشته می شود. در سال 2020 میلادی در مجموع 56 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. در آغاز گفتگویی که با معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت ساعت‌نامه داشتم، از او پرسیدم که چی تعداد از کودکان زیر سن 5 سال در کمپاینی که فردا آغاز می شود واکسین خواهند شد.
قرار است که کمپاین تطبیق واکسن پولیو که کمپاین سراسری هست فردا دوشنبه 18 جنوری در افغانستان آغاز شود که کمپاین برای 5 روز ادامه دارد تا تاریخ 22 جنوری و هدفش این هست که در حدود 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین کند در مقابل پولیو.
تأخیر در رواندازی کمپاین های تطبیق واکسن پولیو در سال 2020 در افغانستان تا چی اندازه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو شده؟
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شد، کمپاین تطبیق واکسن پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد واقعات مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش داشته باشه و بعد از 5 ماه دوباره کمپاین آغاز شد تا ما بتانیم وضعیت واقعات پولیو را در کشور کنترل کنیم.
آیا در سال جدید میلادی کدام مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده؟
در مجموع در طول سال 2020 56 واقع در سراسر افغانستان واقع مثبت پولیو ثبت شده، ولی تا به حال در سال 2021 کدام واقعی به ثبت نرسیده.
بانو جعفری، چند میلیون کودک از واکسن پولیو در کمپاین فعلی محروم خواهند ماند؟ این کودکان در کدام ولایت ها هستند و علت عمده واکسین نشدن آنها چیست؟
وزارت ساعت‌نامه افغانستان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا این کمپاین تطبیق واکسن پولیو به هدف خود که واکسین کردن 9.9 میلیون طفل است برسه، ولی نظر به اینکه بعضی چالش‌های امنیتی وجود داره و دسترسی به اطفال یعنی یک چالش شمرده شده همیشه، امکان از این میره که در حدود 3.3 میلیون طفل ما واکسن را دریافت نکنند. تأکید وزارت ساعت‌نامه افغانستان به این است که مردم با ما همکار باشند در صورتی که حتی یعنی تیم‌های کمپاین نتونن به خانه‌هاشون برسن. از خانواده‌های عزیز خواهش می‌کنیم که به مراکز صحی مراجعه کنن و اطفال زیر 5 سال خود را حتما واکسین کنن تا در مقابل پولیو مقاومت داشته باشه.
گفتگوی بود با معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت ساعت‌نامه افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. قالین افغانی از صنایع دستی مشهور افغانستان است که همواره به دلیل مرغوب بودنش شهرت جهانی به این کشور کسب کرده. قالین افغانی که در بازارهای جهانی در گذشته فروش خوب داشت، اکنون با فندگان آن در زون شمال از رو به رکود بودن این صنعت حرف می زنند. در ولایت بلخ صدها زن به گونه انفرادی و یا هم به طور جمعی در کارگاه ها مصروف قالین بافیند. با گفتی آنها ماهانه با دریافت 1200 افغانی مزد صبح تا شام در این کارگاه ها قالین می بافند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ به یکی از این کارگاه های بافت قالین سر زده و این گزارش را فرستاده است.
این صدای شانه آهنی است که گلمان 43 ساله بر چوکات پوشیده از تارهای زخیم به شدت میکوبد تا بافت قالین خوب محکم شود.
روز چند ساعت کار میکنه؟
روزی تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 4 بجه.
اینجا یکی از کارگاه های قالین بافی در منطقه کمپ سخی در فاصله 35 کیلومتری شهر مزار شریف است، جایی که 50 زن در زیر سقف یک سالن بدون دروازه و کلکین گرد هم آمده و قالین می بافند. بان که خالیگاه های دیوار سالن با پلاستیک پوشانیده شده، اما هوا سرد و تنفس در این فضای پر از گرد و خاک قالین سخت است. گلمان که از شدت کار در اینجا هر دو دستش آبله کرده می گوید مثل برخی کارگران دیگر سه کودک قد و نیم قد خود را در خانه تنها گذاشته و به خاطر فقر و تنگدستی همه روزه از 8 صبح تا 4 عصر در این کارگاه قالین می بافد. او گفت
بعضی کارگاه خالی کار میکنی.
چقدر وقت میشه؟
قریب 2 سال میشه کار کردیم دیگه. از یک انسان تا سخت دست دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیست دیگه. آدم از کمر دردم پایدن مجبورم دیگه کار میکنم از خاطر یک خرج خانه هم ترا.
چند میگیرم
آنه؟ وی آلی کمیترا نهی دیگه، این یادم دمو یک 12 ساعت یک هزار میخلد.
وای گفت که هر زن در این کارگاه ماهانه تنها قادر به بافت 3 متر قالین است و در بدل هر متر آن فقط 400 افغانی مزد دریافت می کند. سرایای 21 ساله یکی دیگر از قالین بافان در این کارگاه است. او که با لهجه ازارکی صحبت می کند تا صنف 7 هم درس خوانده. به گفته سرایا که به خاطر کمک شدن با پدر در تامین مخارج خانواده مکتب را نیمه تمام گذاشت. وای گفت که 2 سال می شود به جای رفتن به مکتب به این کارگاه می آید. سرایا که به علت تنفس مداوم گرد و خاک در کارگاه قالین بافی گلودرد شده به درستی صحبت نمی تواند. او به رادیو آزادی چون این گفت.
پدر من تو روز ما در بیرون کار می کنم قبیرم دیگه، ما خود من اینجا کار به خاطر اقتصاد خانه دنیا.
کار در اینجا چه قسم
است برتون؟ دیگه خیلی سخت داده. مشکل ایجاد میکنه اگر نفر آدم مریض میشه.
هرچند صدها زن در بلخ و دیگر ولایت‌های شمالی مانند گلمان و سرایا با تحمل سختی و مشقت در تلاش رشد تولید قالین افغانی اند، اما تاجران قالین میگویند که شیوع ویروس کرونا کاروبارشان را صدمه زده. عبدالصبور حضرتی مدیر اجرایی شرکت تولیدی قالین افغان بازار در بلخ بر رادیو آزادی گفت که این شرکت سالانه 250 هزار متر مربع قالین تولید میکرد، اما حالا تولیدان به 50% کاهش کرده است. او میگوید که ویروس کرونا، محدودیت بر پروازها، بسته بودن دهلیز هوایی بلخ اروپا و بلند بودن تعرفه گمرکی بر مواد خام وارداتی بازار فروش قالین در داخل و خارج کشور را کمرنگ کرده. حضرتی علاوه کرد
بلند بودن تعرفه گمرکی بسیار مشکل جدی بر ما شده. ما درخواست از وزارت تجارت کردیم به خاطر معافیت از یا و هم گفتن همکاری میکنیم. من تا 3 ماه است که ما اسنادای ما تا بالا در شعبات دولتی میگردن، تا بالا ما موفق نشدیم که معافیت از ایره بگیریم.
اتحادیه قالین بافان در بلخ گفته که سالانه به طور مجموعی 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید میشود که 50% این تولید مربوط بلخ و جوزجان است. ستار بگزاد رئیس این اتحادیه گفته که همه ساله 10 هزار متر مربع قالین افغانی با پاکستان قاچاق می شود و با آرم و نشان آن کشور به بازارهای خارجی راه می یابد. در این حال شیر احمد سپایزاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ گفته که در تلاش بازگشایی دهلیز هوایی بلخ و اروپا است تا سطح صادرات قالین به خارج از کشور بلند برود. با این وجود سرایا میگوید که مثل 2000 زن افغان با تحمل فقر و مشقت میکشند این صنعت بومی را زنده نگه دارند، اما نگران هستند تا نشود که قبل از خشکیدن آبله های دستشان صنعت قالین بافی با رکود مواجه شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه می گوید ضروری است که امریکا و ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. او در گفتگوی با یک روزنامه فرانسوی همچنان از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه می گوید نقض دوامدار ایران از توافقنامه استایی به برگشت واشنگتن و تهران به این توافق فوریت می دهد. او این سخنان را در مصاحبه با روزنامه دومانج بیان کرد که دیروز شنبه منتشر شده است. اما جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکا که دو روز بعد مراسم تألیف ادا می کند به خاطر تخطی سریع ایران از این موافقتنامه و چالش‌های روبرو خواهد شد. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی می سازد. با توجه به انتخابات رئیس جمهوری ایران در ماه جون امسال، لودریان گفت که این فوری است تا به ایرانی ها گفته شود که فعالیت های غنی سازی آنها از حد کافی بیشتر بوده، تهران و واشنگتن وادار ساخته شوند تا به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و شش قدرت جهان برگردند. در توافق هسته‌ای یکی از اهداف اساسی این بود که فاصله ایران با تولید مواد مورد نیاز برای ساخت بم اتمی طولانی تر ساخته شود. در چارچوب این توافق ایران پذیرفت برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد. این در حالی است که ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می کند. تنش بین واشنگتن و تهران در سال 2018 میلادی زمان افزایش یافت که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان خارج شد.
جو کبوتری که در هفته گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرد زنده می ماند. مقام های صحی استرالیا خواستند که به خاطر نگرانی از سرایت بیماری پرندگان این کبوتر را که گمان می رفت از امریکا آمده بکشند. اما به تازگی فهمیده شد حلقه معلومات که در پای این کبوتر بسته بود تقلبی است و جو از امریکا نیامده بلکه احتمالاً یک پرنده محلی استرالیا است. مقیم نایب در این باره هم جزئیات بیشتر دارد.
کبوتری که فکر می شد فاصله از امریکا تا به استرالیا را پیموده پس از آن از مرگ نجات یافت که مقام های صحی استرالیا دریافتند که این کبوتر پرنده محلی است و از امریکا نیامده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که کیوین چیلی برد باشنده شهر ملبورن استرالیا در 26 ماه دسامبر کبوتر خسته از پرواز را پیدا کرد که در فواره آب باغچه خانه‌اش آب می نوشید. این مرد استرالیایی سپس پی برد که این کبوتر از یک مسابقه در ایالت اورگان امریکا فرار کرده و به استرالیا مهاجر شده است. او این کبوتر را به خاطر جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا جو نامید. کارشناسان به این باور بودند که جو با استفاده از یک کشتی باربری بحر آرام را عبور کرده است. شاهکار جو نه تنها توجه رسانه های استرالیایی بلکه توجه اداره سختگیر خدمات تفتیش و قرنطینه استرالیا را نیز به خود جلب کرد. مالک جدید جو گفته که مقام های اداره تفتیش و قرنطینه استرالیا روز پنجشنبه با او تماس گرفته و از وی خواستند که این پرنده را به دام بیندازد. آقای چیلی گفت آنان می گویند اگر جو از امریکا آمده باشد نگرانی سرایت بیماری های پرندگان وجود دارد. نوار بند پای جو نشان می داد که او یک کبوتر مسابقه از ایالت اورگان امریکا است. اما دیوان رابرتس، مدیر توسعه اتحادیه کبوترهای مسابقه‌ای امریکا روز جمعه گفت که نوار پای این کبوتر جعلی است. رابرتس گفت نوار بند پای این پرنده در استرالیا تقلبی است و آنان نیازی به کشتنش ندارد. وزارت زراعت استرالیا که مسئول مسئولیت زیست انسانها و حیوانات در استرالیا است، جعلی بودن نوار پای جو را تایید کرده است. قبل از این ادعا دورترین فاصله ای را که یک کبوتر سعی کرده بود و در سایت pigeonpedia.com ثبت شده در سال 1931 از فرانسه